از شما کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. ایران بازداشت یک شهروند آمریکایی در شهر مشهد را تایید کرد. گزارش سالانه اکونومیست شاخص دموکراسی ایران را در رتبه 150 قرار داد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ترکیه تعهد داده است پس از خروج آمریکا از سوریه امنیت کردهای این کشور را تامین کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند آمریکایی در شهر مشهد را تایید، اما در این حال گزارش‌ها درباره آزار و اذیت این زندانی را تکذیب کرد. بهرام قاسمی به خبرنگاران گفت که ایران موضوع بازداشت مایکل وایت را در نخستین روزهای دستگیری وی از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به اطلاع واشنگتن رسانده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از بازداشت یک شهروند آمریکایی به نام مایکل آر وایت در مشهد و نگهداری وی در زندان وکیل‌آباد این شهر منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا نیز آن را تایید کرد. آقای وایت که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا را دارد از اوایل مرداد ماه در مشهد زندانی است، اما اتهام او مشخص نیست. مادر مایکل وایت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است انگیزه سفر او به ایران دیدار با دوست دخترش بوده است. واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه خود از وضعیت دموکراسی در جهان را منتشر کرد که در آن به ترتیب سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد دارای بهترین دموکراسی‌های کامل شناخته شده‌اند و ایران با رتبه 150 در پایین جدول قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این گزارش در دسته کشورها با حکومت تمامیت‌خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه فقط کشورهای سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی وضعیت دیکتاتوری بدتری از ایران داشتند. رتبه بندی‌های شاخص دموکراسی در این گزارش بر اساس روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، میزان مشارکت سیاسی در دولت و فرهنگ سیاسی محاسبه می‌شود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ترکیه متعهد شده بود امنیت کردهای مورد حمایت واشنگتن را که با جهادیون حاضر در سوریه می‌جنگند تامین کند. این در حالی است که وزیر خارجه ترکیه در همان روز تاکید کرد کشورش از اقدام نظامی جهت حفظ مرزهایش در برابر خطر به توصیف او کردهای شبه نظامی سوریه خودداری نخواهد کرد. مایک پومپئو پس از سفر روز سه‌شنبه خود به اردن سرزده به عراق رفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار با مقامات کردستان عراق در بغداد با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار کرد و به آنان اطمینان داد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ایالات متحده همچنان در مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش قاطعانه عمل خواهد کرد. مایک پومپئو پس از ترک عراق چهارشنبه شب وارد قاهره شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از مصر به کشورهای عرب خلیج فارس برود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه جلسه گفتگو با نانسی پلوسی و سناتور چاک شومر درباره بازگشایی بخشی از دولت و ساخت دیوار مرزی را به نشانه اعتراض ترک کرده گفت دیگر در این مورد با دموکرات‌ها مذاکره نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییت این جلسه را اتلاف وقت خواند و افزود در پاسخ به این پرسش که اگر او خیلی سریع به تعطیلی بخشی از دولت پایان دهد، آیا دموکرات‌ها طرح امنیت مرزی یا ساخت دیوار فولادی را تایید خواهند کرد؟ نانسی پلوسی گفته است نه. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات در کنگره آمریکا در 19 روز تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا برگزار شد. به نوشته رویترز، نانسی پلوسی و چاک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا پس از خروج از جلسه نیمه تمام خود با رئیس جمهوری آمریکا از رفتار دونالد ترامپ در این نشست انتقاد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردوگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
ما فقط اومدیم اعتراضمون رو نشون بدیم.
شکنجه و اسماعیل بخشی واکنش ها به خبر شکنجه یک فعال کارگری. حجاب و رضا شاه، سفارایی مخالفان و موافقان حجاب در شبکه‌های اجتماعی به بهانه سالروز کشف حجاب. همجنسگرایی، واکنش کاربران به آزار همجنسگرایان در ایران. در ادامه این فردوگرام،
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد.
انتشار یک نماهنگ اعتراضی و حاشیه های اون. اسماعیل بخشی از فعالان نامآشنای حقوق کارگران ایران بعد از آزادی از بازداشت موقت در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که در دوران بازداشت شکنجه شده. بعد از چند روز، یعنی روز چهارشنبه همین هفته، سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی هم که همراه آقای بخشی بازداشت شده بود، این موضوع رو تایید کرد. اما بعد از ادعای اسماعیل بخشی در اینستاگرام خودش، طولی نکشید که این موضوع حسابی بازتاب پیدا کرد، تا جایی که حتی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم به اون واکنش نشون دادن و برخی هم اساساً منکر شکنجه شدند. بعد از این بود که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نظرشون رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. مثلا عباس میلانی، نویسنده و مورخ نام‌آشنا، در توییتر خودش نوشت تعجب مجلس از شکنجه اسماعیل بخشی و تظاهرشون به ندونستن یادآور فیلم سینمایی کازابلانکاست که رئیس پلیس فاسد فرانسوی به دستور اربابان نازی خودش یک کافر رو می‌بنده در حالی که پول‌های رو با تقلب از مأمور قمارخونه می‌گیره و میگه تعجب می‌کنم اینجا بساط قمار به راهه. یک حساب کاربری به نام گفتن نه هم با عادی دونستن شکنجه در نظام‌های خودکامه توییت کرد شکنجه خصلت اصلی سیستم استبدادیه. شکنجه پدیده‌ای نیست که با خصلت‌های محوری و اصلی سیستم استبدادی ارتباط نداشته باشه. اما صبحان سرابی در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت اسماعیل بخشی هنوزم خیلی چیزا برای از دست دادن داره. خونواده، زندگی، اما برای حق و حقوقش همچنان و به رغم شکنجه ایستاده و معترضه. مهدی هم در توییترش نوشت حفظ جان و مقابله با حکم سنگین اسماعیل بخشی ها منوط به تکرار هر روزه اعتراض ها و نامشون در افکار عمومیه. شک نکنید که اگر از یادها برن قلع و غم میشن. اینجا حسین ترکاشفند، فعال سیاسی، درباره ضرورت بازگویی موارد بدرفتاری یا شکنجه با زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ما میگه که این کار برای مقابله با خشونت راهگشاست و میتونه مفید باشه.
اسماعیل بخشی این مرز رو رد کرده، راجع به شکنجه صحبت کرده، به بسیاری این الهام رو داده که بیان راجع به شکنجه و سختی هایی که در دوران زندان متحمل شدن بیان راجع بهش صحبت بکنن و جمهوری اسلامی و مسئولان دستگاه فاسد قضایی در جمهوری اسلامی رو بیان وادار به پاسخگویی بکنن. این به نظر من یکی از مهمترین نتایج بلافاصله صحبت های اسماعیل بخشی هستش و شاید خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد بودن که اسماعیل بخشی بهتر بود راجع به شکنجه ها و سختی های شکنجه صحبت نکنه، چرا که بسیاری از فعالان دچار این نگرانی میشن که چه چیزهایی در انتظار اونا هست. ولی اگر قرار در راجع به این شکنجه ها در جمهوری اسلامی صحبت نکنیم، هیچ یک از جنایات جمهوری اسلامی رو در 40 سال اخیر نباید راجع بهش صحبت کنیم.
اما امسال هم 17 دی ماه به بهانه سالروز کشف حجاب به فرمان رضا شاه، موضوع حجاب اجباری و آزادی پوشش به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر تبدیل شد. در 17 دی ماه 1314 خورشیدی، همسر و دختران رضا شاه برای نخستین بار در ملأ عام بدون حجاب ظاهر شدند و خود او نیز دلیل این کار رو مقابله با تحجر عنوان کرد و در بیانیه نوشت تا کنون نیمی از جمعیت ایران به حساب نمی اومدن چون در پرده به سر می بردن. نجابت و عفت زن به چادر مربوط نیست و زن روحن و اخلاقن باید عفیف باشه. اما سال روز کشف حجاب بهانه شد تا کاربران موافق و مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ های حجاب کهن و رضا شاه آزادگر زنان ایران نظرهای مخالف و موافق خودشون رو در سال روز واقعه کشف حجاب مطرح کنند. کاربری با نام کاوه آهنگر در توییتر نوشت 83 سال از فرمان کشف حجاب میگذره و هنوز هم خیلی از زنان ایران در اسارت خانواده یا همسرشون زندگی میکنن. بر ما واجبه که راه رضا شاه رو ادامه بدیم تا آزادی کامل زنان. در مقابل اما گالیور در توییتی انتقادی نوشت کار رضا شاه در فقره کشف حجاب مستاق بارز از بین بردن فرهنگ ایرانی و جایگزینی فرهنگ غربی و اروپایی در ایران بود. حساب کاربری به نام نبابا اما در توییتر نوشت شکست تلاش 40 ساله جمهوری اسلامی برای خارج کردن زنان از عرصه های اجتماعی بهترین دلیل برای درستی کشف حجاب و این اقدام رضا شاه کبیره. سوسن هم توییت کرد حجاب اجباری توهین به هر دو جنسه. این قوانین مدنیه که مانع از بروز مشکل در جامعه میشه، نه محدودیت نیمی از جامعه برای کنترل نیمه دیگر. اما علی در حساب توییتر خودش نوشت رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها، اسرافها و تحریکهای بی‌موقع رو در اجتماع میکنه و بذر فساد با حجابه که به تعبیر علی خشکیده میشه. رضا کوشا هم با هشتگ رضا شاه آزادگر زنان ایران با اشاره به کشف حجاب توییت کرد حقیقت تاریخ رو نمیتوان نادیده گرفت. این هفته در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد که یک زوج همجنسگرا در شهرستان جهرم استان فارس بازداشت شدند. این خبر خیلی زود بهانه شد برای اینکه کاربران توییتر فارسی به بیان تفاوت‌ها و مشکلات ترانسجندرها و همجنسگرایان و تنگناهای شرعی و قانونی برای زندگی عادی اونها در ایران بپردازند، موضوعی که هنوز هم از موضوعات مناقشه برانگیز در ایرانه. این در حالیه که در سال‌های گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اساساً منکر وجود همجنسگرایی در ایران شده بودند. بامداد توییت کرد درباره همجنسگرایی صحبت کنید. حرف زدن و توضیح دادن بخشی از مشکلات رو که ریشه در بی اطلاعی داره حل میکنه. نکات ساده‌ای مثل اینکه پذیرش حقوق همجنسگراها به معنی اجبار شما به رابطه با همجنس نیست. کاربری به نام امین هستم اما توییت کرد همونطور که تو انتخاب نکردی دیگر جنسگرا باشی، همجنسگرایی هم انتخاب من نبود. صدای ما رنگین کمانی ها باشید. امین آبدی اما نظر متفاوتی داشت و در حساب کاربری خودش نوشت همجنسگرایی در تضاد با طبیعت و مخالف نظام آفرینشه و دفاع از اون مثل دفاع از اقلیت‌های دیگه نیست. اما کاربری با نام مستعار مادر ترزا در توییتر نوشت من و شما همجنسگرایی رو پذیرفتیم و مشکلی باهاش نداریم، ولی در حکومت آخوندی اسلامی همجنسگرایی جرمه و غیرقابل پذیرش، پس تا زمانی که اینها هستن همجنسگرایی هم محکومه. شایا که خودش ترانسجندر هست و فعال حقوق ترانسجندرها و LGBT ها معتقده که حرف زدن در این باره میتونه آگاهی ما رو برای رعایت حقوق این گروه از جامعه افزایش بده.
هنوز هم در فرهنگ و جامعه ما حرف زدن راجع به مسائل جنسی یک تابوی بسیار بزرگه و مخصوصا اگر این مسائل مربوط بشه به افراد با گرایشات و یا هویت جنسی و جنسیتی متفاوت کار خیلی سخت‌تر میشه، حال اینکه این افراد ممکنه یکی از اعضای خانواده ما باشن، ممکنه فرزند ما باشن، ممکنه یکی از عزیزان ما باشن یا طبیعتاً افرادی باشن که ما در طول روز در جامعه باهاشون در ارتباط هستیم. پس حرف نزدن و کتمان کردن این موضوع تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کنه و فقط ناآگاهی ما و دانش کم ما راجع به این قبیل مسائل باعث میشه که ما حقوق فردی، اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق قانونی این قشر از جامعه رو زیر پا بذاریم. همونطور که به عنوان مثال در هفته‌ای که گذشت خبر دستگیری دو فرد به جرم اینکه رابطه همجنسخواهانه داشتند در فضای مجازی خیلی سر صدا کرد و خیلی راجبش صحبت شد و بعد مشخص شد که یکی از افراد یک ترنس هست و قصد انجام جراحی تطبیق جنسیت رو داره، ولی از لحاظ قانونی برای اثبات این موضوع تاکید شده که هرچه سریعتر باید جراحی تطبیق جنسیت رو انجام بده، چون متاسفانه در قانون ما به غیر زن و مرد جنسیت دیگه به رسمیت شناخته نمیشه و معیار سنجش جنسیت اندام تناسلی هستش که خب اینجای تأسف خیلی زیاد داره.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابی در روزنامه‌های چاپ ایران. مهتاب، این هفته در واقع بازتاب حرفای اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرامش که از شکنجه خودش صحبت کرده بود در دوران بازداشت خیلی در واقع بازتاب داشت در تمام شبکه‌های اجتماعی، حتی بین مسئولان جمهوری اسلامی. روزنامه‌های ایران هم به این موضوع پرداختن؟
بله بنیامین، اما بیشتر روزنامه‌های چاپ ایران فقط به یک جنبه از این موضوع پرداختن، اون هم دستور در حقیقت رئیس قوه قضاییه بود به دادستان کل ایران برای پیگیری و بررسی موضوع، در حالی که برای روزهای متوالی صحبت‌های اسماعیل بخشی بازتاب زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی. حتی بعد از اون تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق اومدن نوشتن از شرایطشون در زمان بازداشت. همچنین وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفت که او تحت فشار قرار گرفته برای اینکه اظهارات خودش رو تکذیب کنه، اما روزنامه‌های چاپ ایران به هیچ کدوم از این جنبه‌ها نپرداختن، از روزنامه خراسان گرفته تا روزنامه‌های اصلاح طلبی مثل آرمان امروز که تیتر زد رسیدگی به ادعای شکنجه کارگر هفت تپه، و روزنامه دیگری روزنامه مردم سالاری که روزنامه اصلاح طلب دیگری هست شرح شکنجه اسماعیل بخشی رو شایعه و ادعا توصیف کرد و گفت که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل ایران دستور داده که یک هیئت مستقلی تشکیل بشه به منطقه بره و صحت و سقم این ادعا رو بررسی بکنه.
در واقع نگاه کردن به موضع رسمی مقامات مسئول جمهوری اسلامی.
دقیقاً.
خب غیر از این آیا تحلیلی هم کسی رفته، روزنامه رفته؟
آره، من روزنامه شرق رو دیدم که به سراغ بهمن کشاورز رفته، حقوقدان، و بهمن کشاورز در گفتگو با این روزنامه به اصل 38 قانون اساسی ایران اشاره کرده که هر گونه شکنجه رو ممنوع میکنه در بازداشتگاه ها، و بهمن کشاورز شرحی داده از زمانی که این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب میشده در سوم مهر ماه سال 58، و میگه که اعضای این مجلس اون زمان گفته بودن که ما مدت ها خودمون منتقد شکنجه بودیم، بنابراین الان که حکومت به دستمون افتاده باید حتما این اصل تصویب بشه و شکنجه ممنوع بشه، و همین میشه که این در اون زمان در حقیقت این اصل با اکثریت آرا در این مجلس به تصویب میرسه. و بهمن کشاورز در ادامه گفته که مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی در حقیقت تضمین میکنه اجرای این اصل از قانون اساسی رو.
البته این صحبت های آقای کشاورز از دو جنبه تو شبکه‌های اجتماعی نقد شد، یکی این که اساساً اون تصویبی که انجام شده برای منع شکنجه در قالب اون یک قانونی به نام تعزیر اسلامی یا مجازات اسلامی رو گنجوندن که به نوعی خب شکنجه محسوب میشه چون به هر حال خلاف موازین حقوق بشری هست. از اون گذشته این اولین بار هم نیست که همچین خبرهای منتشر میشه، یعنی اینطوری که حالا قبلا هم مثلا ماجرای ستار بهشتی یا موارد دیگه، یا ستار بهشتی در سالهای اخیر بوده که مدام هر سال در واقع اخباری از این دست درباره شکنجه زندانی سیاسی عقیدتی یا بازداشت.
درسته، به هر حال قانونش وجود داره، یا به گفته بهمن کشاورز ضمانت اجرایی اون هم وجود داره، اما در سالهای اخیر در دهه های گذشته، در 14 دهه گذشته، بسیاری از زندانیان سیاسی
مدعی هستن
آره از شکنجه های روحی و جسمی در بازداشتگاه ها.
خب از ماجرای در واقع شکنجه و قوانین مربوط به اون و بازتاب حرفای اسماعیل بخشی که بگذریم، امسال هم سالگرد کشف حجاب در ایران که به فرمان رضا شاه انجام شد و خب اون در اون موقع عنوان شد که این موضوع به قصد در واقع مدرنیته و مقابله حالا با تهجر هست، در ایران بازتاب داشت، هر سال در واقع بازتاب داره این موضوع و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی در نقد این کار صحبت میکنن. امسال هم علی مطهری من دیدم که یک مصاحبه کرده با درسته. شرق چه گفته؟
اتفاقا همین روزنامه شرق من انتخاب کردم به خاطر همون مصاحبه که در شماره روز سه‌شنبه 18 دی ماه خودش حرفای علی مطهری رو بازتاب داده. علی مطهری گفته که اگر حجاب به رفراندوم یا همه پرسی گذاشته بشه اکثریت بهش رأی میدن و رأی مثبت میدن و موافق هستن با قانون حجاب اجباری در ایران. و در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته حتی بخشی از زنان به گفته او بعد حجاب هم به این رأی مثبت میدن به دلیل اینکه اونها عواقب بی حجابی رو در جامعه میدونن. و علی مطهری گفته که اساساً حجاب در جامعه برای این هست که جامعه تحریک نشه.
اما غیر از حرفای مطهری روزنامه دیگه ای هم نگاه کردیم.
روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز هم در شماره روز سه‌شنبه خودش در مطلبی نوشت بی تردید حجاب امری پذیرفته شده در کشوره و نمیتوان به زنان ایرانی انگ تمایل به بی حجابی رو زد. این جمله رو گفته. خب در حقیقت این جمله تعمیم خواسته بخشی از جامعه به کل جامعه است. همونطور که ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی دست کم در ماه‌های گذشته بسیار اعتراض شده به قانون حجاب اجباری در ایران. حرکت‌هایی مشاهدهش بودیم مثل اعتراض مدنی دختران خیابان انقلاب که هیچ کدوم از روزنامه‌ها به این موضوع اشاره نکردند و به هر حال خواسته اون بخش از جامعه که مخالف حجاب اجباری هست اینه که آزادی در انتخاب پوشش وجود داشته باشه، چه برای کسایی که موافق هستن با حجاب، چه کسانی که اصلا مخالفن یا با کلن اسلام مخالفن اعتقادی اسلام. ندارن ده. و خب روزنامه‌های ایران اصلا به این بخش از ماجرا نپرداختن.
ممنونم از اینکه این هفته همراه بودید. در پیوند با موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و هشتگ انتخابی ما، رادیو فردا با فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده که روزگاری نچندان دور خودش در ایران شکنجه را از نزدیک لمس کرده گفتگو کرده که این گفتگو در سایت رادیو فردا همین هفته منتشر شد. با هم گوشه هایی از این مصاحبه و نظر آقای سرکوهی رو میشنویم.
توجه بکنیم که در نامه قبلی که آقای اسماعیل بخشی نوشت بعد از اینکه آزاد شد از زندان، اونجا مشخص بود که او به شدت شکنجه شده. من همون موقع نوشتم که گرچه در اینجا صحبت از شکنجه نیست، اما آدم از این جمله هایی که نوشته صدای بر خودش الله با پای بسته شده به تخت رو میشنوه و همچنین لرزش شوک الکتریکی در بدن رو، من چون خودم تجربه شکنجه داشتم، خیلی ساده میشد از اون کلمات تشخیص داد. میدونیم که بعضی موقع در زبان، لحن و در ترتیب بندی جمله ها چیزهای نانوشته بیشتر بیان میشه. یعنی شما با تحلیل متن میتونین اون چیزی که در متن نوشته نشده ببینین که گاه مهمتر هست از اون که در متن نوشته شد. اما جمله پایانی این نامه، اون جایی که میگه لذا جناب آقای علوی، این جانب اسماعیل بخشی، برای شنیدن پاسخهایتان شما را به یک مناظره در برنامه تلویزیونی زنده دعوت میکنم، این جمله زبانش، لحنش و ترکیب بندیش نشان دهنده یک نموداری است از یک تحول بزرگی در جامعه ایران.
اما صدای آمریکا هم با مهدی عربشاهی، فعال دانشجوی پیشین که خودش سابقه بازداشت در جمهوری اسلامی رو داره، گفتگو کرد و این گفتگو در سایت صدای آمریکا هم منعکس شد. آقای عربشاهی در این گفتگو میگه سال 1388 زمانی که تنها 29 سال سن داشته، بیش از 2 ماه رو در زندان سپری کرده. ایجاد فضای پر استرس و ضرب و شتم بر دوران بازداشت منجر به حمله قلبی و انتقال او به بیمارستان شده که آثار اون تا امروز هم اونطوری که آقای عربشاهی گفته او رو همراهی میکنه. این فعال دانشجوی پیشین همچنین گفته یک شهروند زندان رفته ایرانی نمیتونه پس از آزادی در مقام یک مدعی قرار بگیره و اعلام کنه که در زندان شکنجه شده. در احکام سیاسی نیز قاضی تنها امضا کننده حکمیه که به تعبیر آقای عربشاهی بازجو اون رو صادر کرده و همین ناامیدی از نظام قضایی ایرانه که دلیلی هست برای پیگیری نکردن شکنجه ها در دوران بازجویی و بازداشت. مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون رو درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینید از برخورد خشن یک معلم با یک دانش آموز در یک شهر جنوبی ایران که این هفته انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروهی از کمتوانان جسمی و حرکتی ایران روبروی مجلس این هفته دست به تجمع اعتراضی زدند و به رعایت نشدن قانون برای استخدام کمتوانان و نادیده گرفتن حقوقشون اعتراض کردند.
مثل انسان ما برخورد کردن و رأی گرفتن. حالی امروز از ساعت 9 ما به خاطر حقی که برای ما بود اینجا اومدیم، ولی هیچ کس نمیشه بگید ما رو ندیدن. اون دو سه تا از اجدام میگفتن توی صحن علنی مجلس تصویر خیابون معلومه، ما رو دیدن و به ما توجه نکردن. ما الان نزدیک ساعت 3 وایسادیم اینجا، ولی هیچ کس انگار نه انگار. فقط یک کدوم از نمایندگان مجلس ها سرد می شدن، دو تا ما عزیزانی رو دیدیم اومدیم فقط بهشون سلام عرض کنیم. هیچ کسی ما توجه نکرد.
گروهی از مالباختگان شرکت خودروسازی سایپا هم این هفته با متهم کردن این شرکت به بدقولی و زیانرسانی مالی در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور پیدا کردند و دست به اعتراض زدند که تصاویر اون رو، گوشه‌هایی از تصاویر اون رو با هم می‌بینیم. اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. کم کم به پایان این فرداگرام میرسیم. ممنونم از همراهی شما. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، گوشه هایی از نماهنگی رو میبینید به نام پارسنگ با ترانه ای از روزبه بمانی و صدای مهدی یراهی، خواننده و نوازنده ایرانی. این نماهنگ به خاطر انتقاد از ادامه جنگ 8 ساله ایران و عراق و سوء استفاده از اون خبرساز شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب به خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و تو بر
شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. نخست سرخط خبر. ایران بازداشت یک شهروند آمریکایی در شهر مشهد را تایید کرد. گزارش سالانه اکونومیست شاخص دموکراسی ایران را در رتبه 150 قرار داد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ترکیه تعهد داده است پس از خروج آمریکا از سوریه امنیت کردهای این کشور را تامین کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند آمریکایی در شهر مشهد را تایید کرد، اما در این حال گزارش‌ها درباره آزار و اذیت این زندانی را تکذیب کرد. بهرام قاسمی به خبرنگاران گفت که ایران موضوع بازداشت مایکل وایت را در نخستین روزهای دستگیری وی از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به اطلاع واشنگتن رسانده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از بازداشت یک شهروند آمریکایی به نام مایکل آر وایت در مشهد و نگهداری وی در زندان وکیل‌آباد در این شهر منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا نیز آن را تایید کرد. آقای وایت که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا را دارد، از اوایل مرداد ماه در مشهد زندانی است، اما اتهام او مشخص نیست. مادر مایکل وایت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است انگیزه سفر او به ایران دیدار با دوست دخترش بوده است. واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه خود از وضعیت دموکراسی در جهان را منتشر کرد که در آن به ترتیب سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد دارای بهترین دموکراسی‌های کامل شناخته شده هستند و ایران با رتبه 150 در پایین جدول قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این گزارش در دسته کشورهایی با حکومت تمامیت خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه فقط کشورهای سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی وضعیت دیکتاتوری بدتری از ایران داشتند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ترکیه متحد شده بود امنیت کردهای مورد حمایت واشنگتن را که با جهادیون حاضر در سوریه می‌جنگند تأمین کند. این در حالی است که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در همان روز تأکید کرد که کشورش از اقدام نظامی جهت حفظ مرزهایش در برابر خطر به توصیف و کردهای شبه نظامی سوریه خودداری نخواهد کرد. مایک پومپئو پس از سفر روز سه‌شنبه خود به اردن سرزده به عراق رفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار با مقامات کردستان عراق در بغداد با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهام صالح رئیس جمهوری عراق دیدار کرد و به آنان اطمینان داد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ایالات متحده همچنان در مبارزه با گروه حکومت اسلامی قاطعانه عمل خواهد کرد. مایک پومپئو پس از ترک عراق چهارشنبه شب وارد قاهره شد. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است پس از مصر به کشورهای عرب خلیج فارس برود. پلیس هلند روز چهارشنبه 4 تن را در جریان حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه بازداشت کرد. به گزارش سایت هلندی تلگراف و اعضای یک گروه 8 نفره در حالی که پرچمی ناشناس در دست داشتند با سردادن شعار و پرتاب بطری‌های آبجو به سوی پنجره‌های ساختمان تلاش کردند از دیوار سفارت بالا بروند. بر اساس این گزارش در میان بازداشت شدگان پسر احمد مولا نیسی عضو گروه الاهواز به چشم می‌خورد. این گروه می‌گوید برای دفاع از حقوق عرب‌های ساکن استان خوزستان با حکومت مرکزی ایران می‌جنگد، اما ایران این گروه را تروریستی می‌داند. حمله این افراد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که هلند همراه با سایر کشورهای اروپایی تحریم‌های علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران و 2 به ظن تحریزی برنامه ترور مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه، هلند و دانمارک وضع کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا این اتحادیه را به عمل متقابل تهدید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
ما فقط اومدیم اعتراضمون رو نشون
بدیم. شکنجه و اسماعیل بخشی واکنش ها به خبر شکنجه یک فعال کارگری. حجاب و رضا شاه، سفارایی مخالفان و موافقان حجاب در شبکه‌های اجتماعی به بهانه سالروز کشف حجاب. همجنسگرایی، واکنش کاربران به آزار همجنسگرایان در ایران. در ادامه این فردگرام،
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت تفنگ خورد.
انتشار یک نماهنگ اعتراضی و حاشیه های اون. اسماعیل بخشی از فعالان نامآشنای حقوق کارگران ایران بعد از آزادی از بازداشت موقت در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که در دوران بازداشت شکنجه شده. بعد از چند روز، یعنی روز چهارشنبه همین هفته، سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی هم که همراه آقای بخشی بازداشت شده بود، این موضوع رو تایید کرد. اما بعد از ادعای اسماعیل بخشی در اینستاگرام خودش، طولی نکشید که این موضوع حسابی بازتاب پیدا کرد، تا جایی که حتی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم به اون واکنش نشون دادن و برخی هم اساساً منکر شکنجه شدند. بعد از این بود که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نظرشون رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. مثلا عباس میلانی، نویسنده و مورخ نام‌آشنا، در توییتر خودش نوشت تعجب مجلس از شکنجه اسماعیل بخشی و تظاهرشون به ندونستن یادآور فیلم سینمایی کازابلانکاست که رئیس پلیس فاسد فرانسوی به دستور اربابان نازی خودش یک کافر رو می‌بنده در حالی که پول‌هایی رو با تقلب از مأمور قمارخونه می‌گیره و میگه تعجب می‌کنم اینجا بساط قمار به راهه. یک حساب کاربری به نام گفتن نه هم با عادی دونستن شکنجه در نظام‌های خودکامه توییت کرد شکنجه خصلت اصلی سیستم استبدادیه. شکنجه پدیده‌ای نیست که با خصلت‌های محوری و اصلی سیستم استبدادی ارتباط نداشته باشه. اما صبحان سرابی در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت اسماعیل بخشی هنوزم خیلی چیزا برای از دست دادن داره. خونواده، زندگی، اما برای حق و حقوقش همچنان و به رغم شکنجه ایستاده و معترضه. مهدی هم در توییترش نوشت حفظ جان و مقابله با حکم سنگین اسماعیل بخشی ها منوط به تکرار هر روزه اعتراض ها و نامشون در افکار عمومیه. شک نکنید که اگر از یادها برن قلع و غم میشن. اینجا حسین ترکاشفن، فعال سیاسی، درباره ضرورت بازگویی موارد بدرفتاری یا شکنجه با زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ما میگه که این کار برای مقابله با خشونت راهگشاست و میتونه مفید باشه.
اسماعیل بخشی این مرز رو رد کرده، راجع به شکنجه صحبت کرده، به بسیاری این الهام رو داده که بیان راجع به شکنجه و سختی هایی که در دوران زندان متحمل شدن بیان راجع بهش صحبت بکنن و جمهوری اسلامی و مسئولان دستگاه فاسد قضایی در جمهوری اسلامی رو بیان وادار به پاسخگویی بکنن. این به نظر من یکی از مهمترین نتایج بلافاصله صحبت های اسماعیل بخشی هستش و شاید خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد بودن که اسماعیل بخشی بهتر بود راجع به شکنجه‌ها و سختی‌های شکنجه صحبت نکنه، چرا که بسیاری از فعالان دچار این نگرانی میشن که چه چیزهایی در انتظار اونا هست. ولی اگر قرار در راجع به این شکنجه‌ها در جمهوری اسلامی صحبت نکنیم، هیچ یک از جنایات جمهوری اسلامی رو در 40 سال اخیر نباید راجع بهش صحبت کنیم.
اما امسال هم 17 دی ماه به بهانه سالروز کشف حجاب به فرمان رضا شاه، موضوع حجاب اجباری و آزادی پوشش به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر تبدیل شد. در 17 دی ماه 1314 خورشیدی، همسر و دختران رضا شاه برای نخستین بار در ملأ عام بدون حجاب ظاهر شدند و خود او نیز دلیل این کار رو مقابله با تحجر عنوان کرد و در بیانیه نوشت تا کنون نیمی از جمعیت ایران به حساب نمی اومدن چون در پرده به سر می بردن. نجابت و عفت زن به چادر مربوط نیست و زن روحن و اخلاقن باید عفیف باشه.
شنبه های سفید.
اما سال روز کشف حجاب بهانه شد تا کاربران موافق و مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ های حجاب کهن و رضا شاه آزادگر زنان ایران نظرهای مخالف و موافق خودشون رو در سال روز واقعه کشف حجاب مطرح کنند. کاربری با نام کاوه آهنگر در توییتر نوشت 83 سال از فرمان کشف حجاب میگذره و هنوز هم خیلی از زنان ایران در اسارت خانواده یا همسرشون زندگی میکنن. بر ما واجبه که راه رضا شاه رو ادامه بدیم تا آزادی کامل زنان. در مقابل اما گالیور در توییتی انتقادی نوشت کار رضا شاه در فقره کشف حجاب مستاق بارز از بین بردن فرهنگ ایرانی و جایگزینی فرهنگ غربی و اروپایی در ایران بود. حساب کاربری به نام نبابا اما در توییتر نوشت شکست تلاش 40 ساله جمهوری اسلامی برای خارج کردن زنان از عرصه های اجتماعی بهترین دلیل برای درستی کشف حجاب و این اقدام رضا شاه کبیره. سوسن هم توییت کرد حجاب اجباری توهین به هر دو جنسه. این قوانین مدنیه که مانع از بروز مشکل در جامعه میشه، نه محدودیت نیمی از جامعه برای کنترل نیمه دیگر. اما علی در حساب توییتر خودش نوشت رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها، اسرافها و تحریکهای بیموقع رو در اجتماع میکنه و بذر فساد با حجابه که به تعبیر علی خشکیده میشه. رضا کوشا هم با هشتگ رضا شاه آزادگر زنان ایران با اشاره به کشف حجاب توییت کرد حقیقت تاریخ رو نمیتوان نادیده گرفت. این هفته در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد که یک زوج همجنسگرا در شهرستان جهرم استان فارس بازداشت شدند. این خبر خیلی زود بهانه شد برای اینکه کاربران توییتر فارسی به بیان تفاوت‌ها و مشکلات ترنسجندرها و همجنسگرایان و تنگناهای شرعی و قانونی برای زندگی عادی اونها در ایران بپردازند، موضوعی که هنوز هم از موضوعات مناقشه برانگیز در ایرانه. این در حالیه که در سال‌های گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اساساً منکر وجود همجنسگرایی در ایران شده بودند. بامداد توییت کرد درباره همجنسگرایی صحبت کنید. حرف زدن و توضیح دادن بخشی از مشکلات رو که ریشه در بی اطلاعی داره حل میکنه. نکات ساده‌ای مثل اینکه پذیرش حقوق همجنسگراها به معنی اجبار شما به رابطه با همجنس نیست. کاربری به نام امین هستم اما توییت کرد همونطور که تو انتخاب نکردی دیگر جنسگرا باشی، همجنسگرایی هم انتخاب من نبود. صدای ما رنگین کمانی ها باشید. امین آبدی اما نظر متفاوتی داشت و در حساب کاربری خودش نوشت همجنسگرایی در تضاد با طبیعت و مخالف نظام آفرینشه و دفاع از اون مثل دفاع از اقلیت‌های دیگه نیست. اما کاربری با نام مستعار مادر ترزا در توییتر نوشت من و شما همجنسگرایی رو پذیرفتیم و مشکلی باهاش نداریم، ولی در حکومت آخوندی اسلامی همجنسگرایی جرمه و غیرقابل پذیرش، پس تا زمانی که اینها هستن همجنسگرایی هم محکومه. شایا که خودش ترنسجندر هست و فعال حقوق ترنسجندرها و LGBT ها معتقده که حرف زدن در این باره میتونه آگاهی ما رو برای رعایت حقوق این گروه از جامعه افزایش بده.
هنوز هم در فرهنگ و جامعه ما حرف زدن راجع به مسائل جنسی یک تابوی بسیار بزرگه و مخصوصا اگر این مسائل مربوط بشه به افراد با گرایشات و یا هویت جنسی و جنسیتی متفاوت کار خیلی سخت‌تر میشه، حال اینکه این افراد ممکنه یکی از اعضای خانواده ما باشن، ممکنه فرزند ما باشن، ممکنه یکی از عزیزان ما باشن یا طبیعتاً افرادی باشن که ما در طول روز در جامعه باهاشون در ارتباط هستیم. پس حرف نزدن و کتمان کردن این موضوع تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کنه و فقط ناآگاهی ما و دانش کم ما راجع به این قبیل مسائل باعث میشه که ما حقوق فردی، اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق قانونی این قشر از جامعه رو زیر پا بذاریم. همونطور که به عنوان مثال در هفته‌ای که گذشت خبر دستگیری دو فرد به جرم اینکه رابطه همجنسخواهانه داشتند در فضای مجازی خیلی سر صدا کرد و خیلی راجبش صحبت شد و بعد مشخص شد که یکی از افراد یک ترنس هست و قصد انجام جراحی تطبیق جنسیت رو داره، ولی از لحاظ قانونی برای اثبات این موضوع تاکید شده که هرچه سریعتر باید جراحی تطبیق جنسیت رو انجام بده، چون متاسفانه در قانون ما به غیر زن و مرد جنسیت دیگه به رسمیت شناخته نمیشه و معیار سنجش جنسیت اندام تناسلی هستش که خب اینجای تأسف خیلی زیاد داره.
همراه مهتاب وحیدی‌راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ های انتخابی در روزنامه های چاپ ایران. مهتاب، این هفته در واقع بازتاب حرفای اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرامش که از شکنجه خودش صحبت کرده بود در دوران بازداشت خیلی در واقع بازتاب داشت در تمام شبکه‌های اجتماعی، حتی بین مسئولان جمهوری اسلامی. روزنامه‌های ایران هم به این موضوع پرداختن؟
بله بنیامین، اما بیشتر روزنامه‌های چاپ ایران فقط به یک جنبه از این موضوع پرداختن، اون هم دستور در حقیقت رئیس قوه قضاییه بود به دادستان کل ایران برای پیگیری و بررسی موضوع، در حالی که برای روزهای متوالی صحبت‌های اسماعیل بخشی بازتاب زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی. حتی بعد از اون تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق اومدن نوشتن از شرایطشون در زمان بازداشت. همچنین وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفت که او تحت فشار قرار گرفته برای اینکه اظهارات خودش رو تکذیب کنه، اما روزنامه‌های چاپ ایران به هیچ کدوم از این جنبه‌ها نپرداختن، از روزنامه خراسان گرفته تا روزنامه‌های اصلاح طلبی مثل آرمان امروز که تیتر زد رسیدگی به ادعای شکنجه کارگر هفت تپه، و روزنامه دیگری روزنامه مردم سالاری که روزنامه اصلاح طلب دیگری هست شرح شکنجه اسماعیل بخشی رو شایعه و ادعا توصیف کرد و گفت که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل ایران دستور داده که یک هیئت مستقلی تشکیل بشه به منطقه بره و صحت و سقم این ادعا رو بررسی بکنه.
در واقع نگاه کردن به موضع رسمی مقامات مسئول جمهوری اسلامی.
دقیقاً.
خب غیر از این آیا تحلیلی هم کسی رفته، روزنامه رفته؟
آره، من روزنامه شرق رو دیدم که به سراغ بهمن کشاورز رفته، حقوقدان، و بهمن کشاورز در گفتگو با این روزنامه به اصل 38 قانون اساسی ایران اشاره کرده که هر گونه شکنجه رو ممنوع میکنه در بازداشتگاه ها، و بهمن کشاورز شرحی داده از زمانی که این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب میشده در سوم مهر ماه سال 58، و میگه که اعضای این مجلس اون زمان گفته بودن که ما مدت ها خودمون منتقد شکنجه بودیم، بنابراین الان که حکومت به دستمون افتاده باید حتما این اصل تصویب بشه و شکنجه ممنوع بشه، و همین میشه که این در اون زمان در حقیقت این اصل با اکثریت آرا در این مجلس به تصویب میرسه. و بهمن کشاورز در ادامه گفته که مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی در حقیقت تضمین میکنه اجرای این اصل از قانون اساسی رو.
البته این صحبت های آقای کشاورز از دو جنبه تو شبکه‌های اجتماعی نقد شد، یکی این که اساساً اون تصویبی که انجام شده برای منع شکنجه در قالب اون یک قانونی به نام تعزیر اسلامی یا مجازات اسلامی رو گنجوندن که به نوعی خب شکنجه محسوب میشه چون به هر حال خلاف موازین حقوق بشری هست. از اون گذشته این اولین بار هم نیست که همچین خبرهای منتشر میشه، یعنی اینطوری که حالا قبلا هم مثلا ماجرای ستار بهشتی یا موارد دیگه، یا ستار بهشتی در سالهای اخیر بوده که مدام هر سال در واقع اخباری از این دست درباره شکنجه زندانی سیاسی عقیدتی یا بازداشت.
درسته، به هر حال قانونش وجود داره، یا به گفته بهمن کشاورز ضمانت اجرایی اون هم وجود داره، اما در سالهای اخیر در دهه های گذشته در 14 دهه گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی
مدعی هستن
آره از شکنجه های روحی و جسمی در بازداشتگاه ها.
خب از ماجرای در واقع شکنجه و قوانین مربوط به اون و بازتاب حرفای اسماعیل بخشی که بگذریم، امسال هم سالگرد کشف حجاب در ایران که به فرمان رضا شاه انجام شد و خب اون در اون موقع عنوان شد که این موضوع به قصد در واقع مدرنیته و مقابله حالا با تهجر هست. در ایران بازتاب داشت، هر سال در واقع بازتاب داره این موضوع و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی در نقد این کار صحبت میکنن. امسال هم علی مطهری من دیدم که یک مصاحبه کرده با درسته. شرق چه گفته؟
اتفاقا همین روزنامه شرق من انتخاب کردم به خاطر همون مصاحبه که در شماره روز سه‌شنبه 18 دی ماه خودش حرفای علی مطهری رو بازتاب داده. علی مطهری گفته که اگر حجاب به رفراندوم یا همه پرسی گذاشته بشه اکثریت بهش رأی میدن و رأی مثبت میدن و موافق هستن با قانون حجاب اجباری در ایران. و در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته حتی بخشی از زنان به گفته او بعد حجاب هم به این رأی مثبت میدن به دلیل اینکه اونها عواقب بی حجابی رو در جامعه میدونن. و علی مطهری گفته که اساساً حجاب در جامعه برای این هست که جامعه تحریک نشه.
اما غیر از حرفای مطهری روزنامه دیگه‌ای هم
نگاه کردیم. روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز هم در شماره روز سه‌شنبه خودش در مطلبی نوشت بی تردید حجاب امری پذیرفته شده در کشوره و نمیتوان به زنان ایرانی انگ تمایل به بی حجابی رو زد. این جمله رو گفته. خب در حقیقت این جمله تعمیم خواسته بخشی از جامعه به کل جامعه است. همونطور که ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی دست کم در ماه‌های گذشته بسیار اعتراض شده به قانون حجاب اجباری در ایران. حرکت‌هایی مشاهدهش بودیم مثل اعتراض مدنی دختران خیابان انقلاب که هیچ کدوم از روزنامه‌ها به این موضوع اشاره نکردند و به هر حال خواسته اون بخش از جامعه که مخالف حجاب اجباری هست اینه که آزادی در انتخاب پوشش وجود داشته باشه، چه برای کسایی که موافق هستن با حجاب، چه کسانی که اصلا مخالفن یا با کلن اسلام مخالفن اعتقادی اسلام. ندارن ده. و خب روزنامه‌های ایران اصلا به این بخش از ماجرا نپرداختن.
ممنونم از اینکه این هفته هم همراه بودید. در پیوند با موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و هشتگ انتخابی ما، رادیو فردا با فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده که روزگاری نچندان دور خودش در ایران شکنجه را از نزدیک لمس کرده گفتگو کرده که این گفتگو در سایت رادیو فردا همین هفته منتشر شد. با هم گوشه هایی از این مصاحبه و نظر آقای سرکوهی رو میشنویم.
توجه بکنیم که در نامه قبلی که آقای اسماعیل بخشی نوشت بعد از اینکه آزاد شد از زندان، اونجا مشخص بود که او به شدت شکنجه شده. من همون موقع نوشتم که گرچه در اینجا صحبت از شکنجه نیست، اما آدم از این جمله هایی که نوشته صدای بر خود شلاق با پای بسته شده به تخت رو میشنوه و همچنین لرزش شوک الکتریکی در بدن رو. من چون خودم تجربه شکنجه داشتم خیلی ساده میشد از اون کلمات تشخیص داد. میدونیم که بعضی موقع در زبان، لحن و در ترتیب بندی جمله ها چیزهای نانوشته بیشتر بیان میشه. یعنی شما با تحلیل متن میتونین اون چیزی که در متن نوشته نشده ببینین که گاه مهمتر هست از اون که در متن نوشته شد. اما جمله پایانی این نامه، اون جایی که میگه لذا جناب آقای علوی، این جانب اسماعیل بخشی، برای شنیدن پاسخهایتان شما را به یک مناظره در برنامه تلویزیونی زنده دعوت میکنم، این جمله زبانش، لحنش و ترکیب بندیش نشان دهنده یک نموداری است از یک تحول بزرگی در جامعه ایران.
اما صدای آمریکا هم با مهدی عربشاهی، فعال دانشجوی پیشین که خودش سابقه بازداشت در جمهوری اسلامی رو داره، گفتگو کرد و این گفتگو در سایت صدای آمریکا هم منعکس شد. آقای عربشاهی در این گفتگو میگه سال 1388 زمانی که تنها 29 سال سن داشته بیش از 2 ماه رو در زندان سپری کرده. ایجاد فضای پر استرس و ضرب و شتم بر دوران بازداشت منجر به حمله قلبی و انتقال او به بیمارستان شده که آثار اون تا امروز هم اونطوری که آقای عربشاهی گفته او رو همراهی میکنه. این فعال دانشجوی پیشین همچنین گفته یک شهروند زندان رفته ایرانی نمیتونه پس از آزادی در مقام یک مدعی قرار بگیره و اعلام کنه که در زندان شکنجه شده. در احکام سیاسی نیز قاضی تنها امضا کننده حکمیه که به تعبیر آقای عربشاهی بازجو اون رو صادر کرده و همین ناامیدی از نظام قضایی ایرانه که دلیلی هست برای پیگیری نکردن شکنجه ها در دوران بازجویی و بازداشت. مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینید از برخورد خشن یک معلم با یک دانش آموز در یک شهر جنوبی ایران که این هفته انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروهی از کمتوانان جسمی و حرکتی ایران روبروی مجلس این هفته دست به تجمع اعتراضی زدند و به رعایت نشدن قانون برای استخدام کمتوانان و نادیده گرفتن حقوقشون اعتراض کردند.
مثل انسان ما برخورد کردن و رأی گرفتن. حالا امروز از ساعت 9 ما به خاطر حقی که برای ما بود اینجا اومدیم، ولی هیچ کس نمیشه بگید ما رو ندیدن. اون دو ستا از اجدان میگفتن توی سحن ارزنده مجلس تصویر خیابون معلومه، ما رو دیدن و به ما توجه نکردن. ما الان نزدیک ساعت 3 وایسادیم اینجا، ولی هیچ کس انگار نانگار. فقط یک کدوم از نمایندگان مجلس ها رد می شدن. ما رو از ایرانی رو دیدیم اومدیم فقط بهشون سلام عرض کنیم. هیچ کسی ما توجه نکرد.
گروهی از مالباختگان شرکت خودروسازی سایپا هم این هفته با متهم کردن این شرکت به بدقولی و زیانرسانی مالی در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور پیدا کردند و دست به اعتراض زدند که تصاویر اون رو گوشه‌هایی از تصاویر اون رو با هم می‌بینیم. اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. کم کم به پایان این فرداگرام میرسیم. ممنونم از همراهی شما. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، گوشه هایی از نماهنگی رو میبینید به نام پارسنگ با ترانه ای از روزبه بمانی و صدای مهدی یراهی، خواننده و نوازنده ایرانی. این نماهنگ به خاطر انتقاد از ادامه جنگ 8 ساله ایران و عراق و سوء استفاده از اون خبرساز شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و تو بر نگشت.